قصه مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی به حضور دوستان ارجمند، 125 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم و غزل شماره 46 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو در آغاز سخن میخوانیم. باز بنفشه رسید جانب سوسن دوتا، باز گل لعل پوش می بدراند قبا. باز رسیدند شاد زان سوی عالم چو باد، مست و خرامان و خوش سبز قبایان ما. سرو علمدار رفت سوخت خزان را به تفت، و سر که رخ نمود لاله شیرین لقا. سنبله با یاسمین گفت سلام علیک، گفت علیک السلام در چمن ای فتا. یافته معروفی هر طرفی صوفی، دست زنان چون چنار رقص کنان چون سبا. قنچه چون مستوریان کرده رخ خود نهان، باد کشد چادرش کی سر رو برگشا. یار در این کوی ما، آب در این جوی ما، زینت نیلوفری تشنه و زردی چرا. رفت دی رو ترش کشته شدن عیش کش، عمر تو بادا دراز ای سمن تیز پا. نرگس در ماجرا چشمک زد سبزه را، سبزه سخن فهم کرد گفت که فرمان تو را. گفت قرنفل به بید من ز تو دارم امید، گفت عزبخانه‌ام خلوت توست از سلا. سیب بگفته ای ترنج از چه تو رنجیده ای، گفت من از چشم بد می نشوم خود نما. فاخته با کو و کو آمد کانیار کو، کردش اشارت به گل بلبل شیرین نبا. غیر بهار جهان هست بهاری نهان، ماه رخ و خوش دهان باده بده ساقیا. چند سخن ماند لیک بیگه و دیر است نیک، هرچه به شب فوت شد آرم فردا قضا. غزل بسیار زیبایی بود از دیوان غزلیات شمس مولانا که ما رو آماده میکنه برای سخن او در مثنوی. در مثنوی تا بیت 3200 دفتر اول خواندیم. ابیات پایانی نوبت قبل ابیات زیبایی بود که حکایت مهمان بود که بعد از اینکه یوسف از او میپرسد برای ما چه تحفه و ارمغانی آورده ای، او آینه تقدیم میکند. گفت یوسف هین بیاور ارمغان، او ز شرم این تقاضا زد فغان. گفت من چند ارمغان جستم تو را، ارمغانی در نظر نامد مرا. حبه ای را جانب کان چون برم، قطره ای را سوی عمان چون برم. زیره را من سوی کرمان آورم، گر به پیش تو دل و جان آورم. نیست تخمی کاندر این انبار نیست، غیر حسن تو که آن را یار نیست. لایقان دیدم که من آینه ای پیش تو آرم چون نور سینه ای، تا ببینی روی خوب خود در آن، ای تو چون خورشید شمع آسمان. آینه آوردمت ای روشنی، تا چو بینی روی خود یادم کنی. این ابیات زیبا و خوش معنا رو خواندیم و گفتیم که اون مهمان با سلیقه و با فهم پیش خود حساب کرد که هرچه برای یوسف هدیه ببره لایق شأن یوسف نیست. دید که خوبترین چیزی که تو این دنیا هست همون جمال یوسفه. یک آینه برد تا او جمال خودش رو در اون آینه ببینه و خوبترین شکل و شمایل این دنیا رو دیده باشه و در واقع اون مهمان خود یوسف رو به یوسف هدیه کرد با دادن آینه‌ای به او. آینه آوردمت ای روشنی، تا چو بینی روی خود یادم کنی. مولانا بعد میگوید که آینه بیرون کشید او از بغل، خوب را آینه باشد مشتغل. آینه رو در آورد از بغل خودش و تقدیم یوسف کرد و بایدم این کارو میکرد، جا داشت. چرا؟ چون آینه مشتغل خوبانه، آینه اسباب اشتغال و سرگرمی خوبرویانه. یعنی ارتباط داشتن و سر و کار داشتن زیبارویان با آینه امری طبیعی است. خوب را آینه باشد مشتغل. حالا بعد از اینکه این تمثیل رو بیان میکنه، مولانا به قاعده خودش اوج میگیره، میگه آینه هستی چه باشد نیستی، نیستی بر گر تو ابله نیستی. همونطور که چندین بار عرض کرده ایم، مولانا مدتیست در این دفتر اول تأکید داره بر فنا، بر فقر، بر نیستی، بر خود را ندیدن، خود را ندیدن در برابر خدا. چندین داستان در داستان آورده که این معنا رو تثبیت بکنه. اینجا هم بعد از اینکه این قصه یوسف و مهمان او رو نقل میکنه و اینکه اون مهمان یه آینه به دست یوسف داد که او خودش رو ببینه، بعد میگه که حالا ما اگر بخواهیم در پیشگاه پروردگار که هستی مطلقه یه آینه ببریم، اون آینه چی باید باشه؟ آینه هستی نما نیستیه. یعنی اگر میخواهی که هدیه‌ای در قیامت پیش خدا ببری، در این دنیا نیستی پیشه کن، راه فنا در پیش بگیر، فقر پیشه کن، خودت رو در برابر خدا چیزی ندان که یکی تو یکی من. توحید یعنی این. ندای آمد از کنج خرابات که از توحید اسقاط الاضافات. ماها همه اضافه ایم، یکی هست که یکی هست و هیچ نیست جزو. وحده لا اله الا هو. نیستی پیشه کن، نیستی پیشه کن، اون وقت آینه خدا نما میشی که همطور که اون مهمان یه آینه داد دست یوسف و او در اون آینه نگاه میکرد یاد اون مهمان میفتاد، تو هم از نیستی آینه هستی نما پیدا کن. آینه هستی چه باشد؟ نیستی. نیستی بر گر تو ابله نیستی. میگه اگه میخوای هدیهی ببری نیستی رو هدیه ببر. حالا خیلی تعجب آوره از دو جهت. یکی این که همه دنبال اینن که یه موجودیتی رو، هستی رو هدیه ببرن، این میگه نیستی هدیه بیار. این یه مطلب. مطلب دوم این که نیستی و هستی ضد همن. چطور نیستی آینه هستی میشه؟ حالا توضیح میده. میگه هستی اندر نیستی بتوان نمود، مالداران بر فقیر آرند جود. آینه صافی نان خود گرسنه است، سوخته هم آینه آتش زنه است. نیستی و نقص هر جایی که خواست، آینه خوبی جمله پیشه هاست. در این سه بیتی که خواندیم و ابیات دیگری که بعد از اون آمده، مولانا تضاد رو معرف دو طرف ضد میدونه. میگوید که هستی با نیستی نموده میشه. اگر نیستی نباشه هستی معلوم نمیشه. در نیستیست که هستی جلوه میکنه. این بحثی که مولانا میکنه که هستی و نیستی رو در مقابل هم قرار میده، وجود و عدم رو در مقابل هم قرار میده، یه بحث بسیار دقیق عمیقیه که در فلسفه هم جای پا داره، چه در فلسفه اسلامی و شرقی و چه در فلسفه اروپایی. و در فلسفه اروپایی فیلسوفی که بیشتر از همه به این تضاد و دیالکتیک بین هستی و نیستی و وجود و عدم توجه کرده هگله، که بعضی از مفسران مثنوی هم درباره شباهت‌هایی بین اندیشه‌های مولانا و هگل مقالاتی نوشتند. اینجا مولانا این تضاد هستی و نیستی رو با انواع مثال‌ها بیان می‌کنه. هستی اندر نیستی بتوان نمود، یعنی اگر نیستی نباشه هستی معلوم نمیشه. این رو به انواع و اقسام، این حقیقت رو انسان میتونه تجربه بکنه. آدمی که همیشه همه چیز براش فراهم باشه معنی رفاه و خوشی رو نمیفهمه. کسی معنی خوشی رو میفهمه که به یک ناخوشی مبتلا شده باشه. کسی معنی ثروت و دارایی رو میفهمه که به یه فقری مبتلا شده باشه. بعضی از این بچه‌هایی که الان در خانواده‌های مرفه به دنیا میان، اینا از اول زندگی هر چی که خواستن براشون فراهم بوده، همه چیز براشون فراهم بوده. اصلا فکر میکنن دنیا همین جوری باید باشه، فکر میکنن دنیای همه هم همین جوره و به این عادت میکنن و هر چیزی هم که انسان به اون عادت بکنه براش بیمزه میشه، ولو اینکه در بالاترین سطح باشه. این نوسانات زندگیه که زندگی رو معنا میده، جان میده. دریایی که هیچ موجی نداشته باشه دریا نیست، یعنی انسان هیچ احساسی از اون دریا نداره. شما فرض کنید کنار یه دریا ایستاده باشید که یک میلیمتر آب این دریا در همه چشماندازی که پیش چشم شما هست تکون نخوره. این چه دریاییه؟ اصلا ممکنه یک کسی فکر کنه دریا وجود نداره، اما وقتی دریا حس میشه که موج داشته باشه، یه جایی باشه یه جایی نباشه، این تلاطم و نوسانه که هستی رو جلوه‌گر میکنه. هستی اندر نیستی بتوان نمود، مالداران بر فقیر آرند جود. حالا شروع میکنه به مثال زدن. اون ماشین فعال ذهن مولانا شروع میکنه به مثال سازی. یه تضاد، تضاد مالداری و فقره. میگه اگه فقیر نباشه مالدار، این جود و سخای خودش چجوری نشون میده؟ باید یه فقیری باشه که مالدار ثروتمند به او یه جودی بکنه. آینه صافی نان خود گرسنه است. یه گرسنه باید باشه تا قدر نون فهمیده بشه. نون، نان با گرسنه معنا پیدا میکنه. گرسنه آینه نانه. در واقع این مثال هایی که پشت سر هم میزنه، اینا بیان همون مطلبیه که ما میگیم اینا دو روی یه سکه هستن. ما این بیان رو خیلی جا به کار میبریم. یه مفاهیمی که از نظر منطقی با هم تلازم دارن، فرنگی ها میگن کوریلیتیو، یعنی اگه اون باشه اینم هست، این باشه اونم هست. مثلا هر وقت شما پدر گفتی معلومه یه پسری یا یه دختری هست، یه فرزندی هست که پدر هست. فرزند گفتی معلومه یه پدری هست، یه مادری هست. اینا دروی یه سکن، تلازم دارن با هم دیگه، ملازمه دارن. یعنی نمیشه یکی باشه یکی دیگری نباشه. حالا مولانا مثالایی که میزنه همه مثالایی است که با هم تلازم منطقی دارن، مثل نور و ظلمت، مثل سرما و گرما، که همش هم برمیگرده به هستی و نیستی. آینه صافی نان خود گرسنه است. گرسنه مثل یک آینه صاف حقیقت نان رو معنادار میکنه. سوخته هم آینه آتش زنه است. سوخته اون چوبی رو میگفتن که چوب کوچکی که کنار سنگ آتش زنه میگرفتن، آتش تو اون میگرفت، بعد از اون میبردن به چیزای دیگه که میخواستن روشن کنن، اون آتش رو با اون منتقل میکردن. اون وقت میگه این سوخته یه جا باشه، این دلالت میکنه بر وجود سنگ آتش زنه. سوخته هم آینه آتش زنه است. نیستی و نقص هر جایی که خواست، آینه خوبی جمله پیشه هاست. میگه هر جایی که یه نیستی و نقصی مشاهده کردی، از اونجا پی خواهی برد به سودمندی انواع فنون و هنرهایی که هر کدوم اونا یک کمالیه و اون نیستی و نقص رو میتونه برطرف کنه. نیستی و نقص هر جایی که خواست، یعنی هر جا پیدا شده باشه، هر جا وجود داشته باشه، این نیستی و نقص آینه خوبیه، یعنی آینه کمال جمله پیشه هاست، جمله هنرمندی ها و فنون و توانایی ها. بعد پشت سر هم حالا مثال میزنه. چون که جامه چست و دوزیده بود، مظهر فرهنگ درزی چون شود. ناتراشیده همی باید جزو، تا دروگر اصل سازد یا فرو. خواجه اشکسته بند آنجا رود، که در آنجا پای اشکسته بود. کی شود چون نیست رنجور نزار، آن جمال صنعت طب آشکار. خاری و دونی مسها بر ملاگر نباشد، کی نماید کیمیا. ببینید چند تا مثال پشت سر هم در اثبات مقصود خودش میزنه. اول لباس رو میگه، اگه لباس ها همه از اول دوخته شده بود، اگر ما به جای اینکه با پارچه ندوخته سر و کار داشته باشیم، از اول با لباس دوخته حاضر و آماده سر و کار داشته باشیم، در اون صورت از کجا میفهمیم که خیاط چه هنری داره؟ چون که جامه چست و دوزیده بود. دوزیده یعنی دوخته. این زب و خه اینجا به هم تبدیل میشن در دوختن و دوزیدن. جامعه اگه دوزیده باشه، دوخته باشه، چست باشه، یعنی آماده باشه، کارآمد باشه، دیگه احتیاجی به خیاط نداشته باشه، مظهر فرهنگ درزی چون شود؟ درزی یعنی خیاط، از درز گرفته شده. این که خیاط کارش اینه که دائم میدوزه، اون وقت دوزنده رو که با درز سر و کار داره میگن درزی. فرهنگ درزی یعنی علم و دانش خیاط. فرهنگ اینجا به معنای هنره، به معنای تواناییه. این کلمه فرهنگ که امروز انقدر وسیع به کار میره، در ابیات مولانا آمده، مکرر هم آمده. در واقع من خودم اگه بخوام اون فهمی رو که از معنای فرهنگ دارم در متون قدیم، از جمله در شعر مولانا عرض بکنم، باید بگم اون چیزی که امروز ما بهش توانایی نرم افزاری میگیم، قدما بهش میگفتن فرهنگ. یعنی اون توانایی های ذهنی، تسلط های ذهنی، علمی، ادبی، اون قواعد و آدابی که یک کسی داره برای انجام یک کار، این رو میگفتن فرهنگ. و اینجا میگه مظهر فرهنگ درزی چون شود. فرهنگ درزی چیه؟ همون دانشی که داره، اون توانایی های نرم افزاری که به تعبیر امروزی ها داره. این کی معلوم میشه؟ وقتی که لباس ندوخته در کار باشه، که اون وقت این لباس ندوخته رو تبدیل کنه به لباس دوخته. ناتراشیده همی باید جزو، تا دروگر اصل سازد یا فرو. جزو جمع جزعه با زال و عین، به معنای تنه درخت، که در قرآن هست که حضرت مریم به تنه درخت، درخت خرما پناه برد. تو ساقط علیک رطبا جنیا، که جزء نخله پناه برد، اون رو تکون داد وقتی که درد زادن بر او عارض شده بود. جزء در قرآن آمده به معنای تنه درخت در این آیه که عرض کردم. جمعش رو مولانا آورده به معنای جزوع. میگه اگه تنه های درخت ناتراشیده نباشه، اون وقت نجار هنرش معلوم نمیشه. دروگر همون درودگره. درودگر این هنری که داره که میتونه ستون بسازه، میتونه این رو شاخه شاخه بکنه، اصل و فروع بسازه از این تنه درخت، این احتیاج داره به یه تنه درخت ناتراشیده تا این رو مبدل بکنه به یک ستون یا یک پایه تراشیده. ناتراشیده همی باید جزو، تا دروگر اصل سازد یا فرو. اصل یعنی ستون، فرو هم یعنی شاخه ها. حاجه اشکسته بند آنجا رود، که در آنجا پای اشکسته بود. بله، اون طبیب شکسته بند کجا میره؟ جایی که پای شکسته باشه، اونجا قدر شکسته بند معلوم میشه. کی شود چون نیست رنجور و نزار، آن جمال صنعت طب آشکار. اگه بیماری نباشه، صنعت طب یعنی فن پزشکی اون جلوه نمی کنه. الان اگه یه عده نشسته باشن، در بینشون یه پزشک هم باشه، اما بیماری نباشه، اون پزشک شناخته نمیشه، پزشکیش هم جلوه نمی کنه. اما اگه یه بیماری پیدا بشه، اون وقت همه نگاهاشون متوجه اون پزشک میشه، منتظرن ببینن اون چی کار میکنه. گاهی در هواپیما یه بیماری پیدا میشه، مهماندار از بلندگو اعلام میکنه اگر در بین مسافران پزشکی وجود داره به ما مراجعه بکنه. همه مسافرا سر بر میگردونن ببینن بیمار کیه، پزشک کیه. بعد مثلا میبینن یه آقایی بلند شد و داره میره جلو، بعد به اتفاق مهموندار میان بالا سر اون بیماری که حالت قلبی بهش دست داده، مشکل پیدا کرده، یه رنجور و نزاری پیدا میشه اونجا تو آسمون، میگه تو زمین دنبالت میگشتم، تو آسمون پیدات کردن. بله تو آسمون میبینن که بله یه کسی اینجا قدرش معلوم میشه، چون حالا اگه پزشک نباشه چیکار کنن؟ هواپیما رو بزنن کنار همون وسط، برن مثلا توی کوچه آسمون دنبال پزشک بگردن. رنجور و نزار اونجا وجود داره، قدر پزشک اونجا معلوم میشه. مثال دیگری که میزنه راجع به مس و کیمیاست. خب همه میدونن کیمیا مس رو طلا میکنه. خاری و دونی مس ها بر ملاگر نباشد کی نماید کیمیا. یعنی مس بی قدر و قیمتی باید باشه تا ارزش کیمیا معلوم بشه. ببینید ردیف مثال میزنه، جنبندی میکنه. اون وقت میگه نقص ها آینه وصف کمال، وان حقارت آینه عز و جلال. میگه پس نقص ها آینه هستن برای وصف کمال. کمال رو باید در آینه نقص دید، هستی رو باید در آینه نیستی دید. حقارت بندگان خدا آینه نمایش عزت و جلال خدا. نقص ها آینه وصف کمال، وان حقارت آینه عز و جلال. زان که زد را زد کند ظاهر یقین، زان که با سرکه پدید است انگبین. میگه تعرف الاشیا به ازدادها. این عبارت رو همه شنیدیم، یعنی هر چیزی با زد خودش شناخته میشه و زد رو زد آشکار میکنه. زان که زد را زد کند ظاهر یقین، شک نکنید در این. این حقیقت در همه هستی جاری و ساریه. در فیزیک حرکت مستقیم الخط یک نواخت فرقی با سکون نداره. اگر حرکتی باشه که شتاب نداشته باشه این حرکت حس نمیشه. باید یه ساکنی باشه تا متحرک خودشو در مقایسه با اون ساکن نشون بده. اگر دو تا متحرک باشن هر دو با یک سرعت مساوی بدون اندکی افزونی و کاست کنار هم حرکت کنن، اصلا فکر میکنن که همیشه هر دوشون ثابتن. اما اگه یکی یه خورده عقب بمونه، نقصی تو کارش پیدا بشه، متوجه حرکت اون دیگری میشه. در همه امور، در امور روانی، در هستی شناسی، در معرفت شناسی این قاعده حاکمه. زان که زد را زد کند ظاهر یقین، زان که با سرکه پدید است انگبین. سکنجه بینم که میخوان درست کنن برای اینکه شیرینی انگبین محسوس بشه، سرکه رو بهش میزنن تا این ترش و شیرینی اون شیرینی رو جلوه بده. و میدونید دیگه خیلی از غذاها با همین ترکیب ازداد مزه پیدا میکنه. چاشنی میزنن به یه غذا، اون وقت این مطبوع طبع میشه و برای خیلیا سایه روشن زیباتر و مطبوعتر از روشنی محضه. یعنی اگر در یه جایی همه چیز روشن باشه، روشنی محض باشه، هیچ جا شدت نور فرقی با جای دیگه نداشته باشه، این دلو میزنه، اصلا اون نور جلوه نمیکنه. اما اگر یه جایی یه خورده تاریک باشه، یه جایی یه خورده روشن باشه، اون وقت روشنی قدرش معلوم میشه. تو هنر هم همینطوره دیگه، عکاسا چجوری از این تضاد استفاده میکنن، صفحه آراها، کتاب آراها، اینا چقدر به این مطلب توجه دارن، آشپزا هم توجه دارن که سرکه رو با انگبین همراه میکنن. همین قهوه که میخوریم یه خورده که تلخه، اون وقت این تلخی و شیرینی به قهوه یه به اصطلاح معنایی میده. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. مولانا از این مثال هایی که زده و از این قاعده تعرف الاشیاء و از داده ها که اینجا ذکر میکنه نتیجه اخلاقی میگیره، نتیجه عرفانی میگیره، نتیجه معنوی میگیره، بحث فلسفی نمیکنه، بلکه میاد سراغ انسان. مولانا خطابش از اول تا آخر انسانه، مخاطبش انسانه. حالا میاد یه نسخه میده برای علاج دردهای اخلاقی، میگه قبول کردی که نقص آینه هستی نماست؟ حالا من بهت میگم هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. میگه راه رسیدن به کمال چیه؟ استکمال یعنی کمال طلبی. چه کسی دو اسبه یعنی شتابان برای طلب کمال حرکت میکنه؟ اون کسی که پی به نقص خودش برده باشه. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. زان نمی پرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی می برد خود را کمال. میگه اون کسانی که به جانب خدای ذوالجلال بال نمی گشایند، پرواز نمی کنند، تقرب نمی جویند به خدای صاحب عزت و جلال، علتش اینه که خودشون رو صاحب کمال میپندارن، تصور میکنن که خودشون کمال دارن، چه احتیاجی دارن که به سوی صاحب کمال دست نیاز دراز کنن. زان نمی پرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی میبرد خود را کمال. این آدم برای خودش یک کمالی تصور میکنه. از دل و از دیده‌ات بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون رود. معجب اسم فاعل از مصدر اعجاب، اعجاب یعنی خودبینی، به عجب در آمدن، در عجب بودن و گمان کردن که من چیزیم و من کسیم، اینو میگن اعجاب، که یک کسی مغرور شده باشه به خودش و به کمالات خودش. مولانا میگه آسون نیستا این معجبی رو، این عجب رو اگه بخوای از خودت بیرون کنی باید ریاضت بکشی، از دل و دیده باید خون بچکانی، یعنی باید سختی بکشی، از دل و از دیده بس خون رود تازه تو این معجبی بیرون رود. علت ابلیس انا خیری بوده است، وین مرض در نفس هر مخلوق هست. میگه ابلیس رو ببینید، شیطان رو در نظر بیارید، شیطان پیشوای گناهکاران عالمه، یعنی سرسلسله و قافل سالار همه گناهکارا در عالم شیطانه و هر فساد و هر رذیلتی به شیطان برمیگرده. حالا این شیطان چی باعث شد که یک چنین وضعی پیدا بکنه؟ اون عجب، اون تکبر. این تکبر باعث شد که وقتی خدا به او گفت که به آدم سجده کن، در آیه 12 سوره اعراف گفت انا خیر من، قال انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من تین. شیطان گفت تو منو از آتش آفریدی، آدم رو از گل آفریدی، آتش برتر از گل، از خاک، من گوهرم، سرشتم از این آدم برتره. خودش رو برتر دید. انا خیرون منه گفت. علت ابلیس انا خیری بوده است. علت اصل معناش بیماریه. اینجا مولانا به اصل معنا توجه داره، یعنی مرض ابلیس این بود، درد ابلیس این بود که خودش رو یه چیزی پنداشت، گفت من از اون برترم. کبر داشت، غرور داشت، خودبینی داشت، خودپسندی داشت. بعد میگوید که این مرض در نفس هر مخلوق هست. این چیزی که خدا به خاطر اون شیطان رو از بهشت بیرون رانده، این ویروس به اصطلاح پزشکی تو وجود همه هست. حالا در بعضی ها ممکنه ظاهر شده باشه، در بعضی ها در حالت کمون باشه، مخفی باشه، ولی همه استعداد ابتلا به بیماری کبر و غرور و عجب و خودبینی رو دارن و دردی بدتر از این برای آدمیزاد نیست. این کبر و غرور سرآغاز همه دردها و مصیبت‌های اخلاقیه و به همین جهت خداوند وقتی که میخواد شیطان رو معرفی بکنه، او رو به عنوان یک موجود متکبر معرفی میکنه. یعنی معلومه که دیگه بالاتر از اون گناهی نیست، بالاتر از اون دردی نیست و همین باعث میشه که شیطان از مقام آسمانی و ملکوتی خودش به لعنت ابدی دچار بشه و سقوط بکنه. همین کبر و غرور و ریشه همه گرفتاری ها همین کبر و غروره. من وقتی که به این بیت مولانا رسیدم، یاد خطبه قاصعه امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه افتادم که اینجا جا داره که یه چند جمله ما از اون خطبه رو بخوانیم. من توصیه میکنم به همه دوستداران امیرالمومنین که گاهی هم پای سخن امیرالمومنین بنشینن. من به همه کسانی که شیعه امیرالمومنین هستند و اونایی هم که نیستن اما شیعه حرف حقن، به همه توصیه میکنم، خصوصا به اونایی که دم از محبت امیرالمومنین میزنن، که معرفت هم در کنار محبت باید باشه، و به همه توصیه میکنم نهج البلاغه رو بخونن. از خطبه های بسیار عالی و معروف نهج البلاغه خطبه قاصعه است. من یه چند سطری به مناسبت این کلام مولانا که میگه علت ابلیس انا خیری بوده است، این مرض در نفس هر مخلوق هست، این عبارت های آغاز این خطبه رو میخوانم. امیرالمومنین دقیقاً این مطالب رو برای این میگه که به بندگان خدا بگه که تکبر نداشته باشید. امیرالمومنین حس میکنه که یه عده‌ای غرور و سرکشی دارن و همه دنبال برتری‌اند، میخواد اینا رو آرام کنه. میفرماید الحمدلله الذی لبس العز والکبریا و اختارهما لنفسه دون خلقه و جعلهما همن و حرمن علی غیره و استفاهما لجلاله و و جعل اللعنت علی من نازعه فیهما من عباده ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین فقال سبحانه و هو العالم بمزمرات القلوب و محجوبات الغیوب انی خالق بشرم من تین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکة کلهم اجمعون الا ابلیس اعترضته الحمیه فافتخر علی آدم بخلقه و تعصب علیه لأصله فعدو الله امام المتعصبین و سلف المستکبرین الذی وضع اساس العصبیه و نازع الله الرداء الجبریه و درع لباس التعزز و خلع قناع التذلل. عمدن این عبارت ها رو خوندم بدون اینکه قطع کنم و ترجمهشو بخونم تا یه قدری فخامت و زیبایی کلام امیرالمومنین در حد توان ناقص بنده فهمیده بشه، اون کلام آهنگین و سنگین علی در نهج البلاغه. ترجمه مرحوم دکتر شهیدی رو میخوانم. سپاس خدای را که لباس عزت و بزرگی در پوشید و آن دو را برای خود گزید و بر دیگر آفریدگان ممنوع گردانید، آن را خاص خود فرمود و بر دیگران حرام نمود، آن لباس را برگزید چون بزرگی او را می سزید و آن کس را از بندگان لعنت کرد که آرزوی عزت و بزرگی او را در سر پرورد. پس فرشتگان مقرب خود را بدان بیازمود و بدین آزمایش فروتنان را از گردن کشان جدا فرمود. پس گفت خدای سبحان که داناست بدان چه نهان است در دلهای همگان و در پرده های غیب پنهان، همانا می آفرینم آدمی از گل. پس چون آن را راست و درست کردم و از روح خود در آن دمیدم، بیفتید برای او سجده کنان. پس سجده کردند فرشتگان همگی جز شیطان، که رشک او را فرا گرفت و به آفرینش خود بر آدم نازید و به اصل خود که آتش است بر او غیرت ورزید. پس دشمن خدا شیطان پیشوای غیرت ورزان است و پیشرو مستکبران. غیرت ورز رو شهیدی برای متعصب آورده و پیشرو مستکبران. پایه عصبیت را نهاد و بر سر لباس کبریایی با خدا در افتاد، رخت عزت را دربر کرد و لباس خاری را از تن برآورد. حضرت این خطبه طولانی قاصعه رو که در اون نصیحت‌های اجتماعی میکنه، یعنی خطاب به مردم میکنه و میخواد تربیت کنه مردم رو، با این شرح حال شیطان آغاز میکنه. این همین بحث مولاناست و من چون این بحث اینجا شد میخوام یک آیه از قرآنم مکمل این بحث بیارم و اون آیه 83 سوره قصصه که خداوند در اون آیه می فرماید تلک دار الآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. هرچی تو این آیه تأمل بکنید جا داره، هرچی استفاده کنید کمه. خدا خیلی صریح میگه بهشت از آن کسانیه که دنبال علو نیستن. تلک دار الاخره، میگه آنک سرای آخرت. نگاه کنین اون آخرت رو من برای کی گذاشتم؟ نجعلها، یعنی اونو ما درست کردیم، خلق کردیم، اصلا آفریدیم، این بهشت رو وضع کردیم، قرار دادیم، این رو رو حساب به وجود آوردیم. برای کیا؟ بهشت مال کیه؟ للذین لا یریدون علوا فی الارض. این مال کسانیه که در دنیا دنبال علو نیستن، ولا فسادا، دنبال فساد نیستن، دنبال برتری نیستن. هر کی تو این دنیا دنبال این باشه، تو فکر این باشه که یه کاری بکنه که از دیگران برتر باشه، یه کاری بکنه که دیگران فرودست او باشن، به دیگران فخر بفروشه، تکبر بکنه، خود برتربینی داشته باشه، این بوی بهش نمیشنوه. ببینید، یعنی همه سعادت ها، همه رستگاری ها، همه خوبی ها در گرو اینه که هیچ کس خودش رو از دیگری برتر نداند و نبیند. هر کی غیر از این باشه وارد بهشت نمیشه. بهشت یعنی چی؟ یعنی اون سرمنزل بالا و والای کمال انسان، یعنی اون خوبی که دیگه فوق اون خوبی در تصور نیست. این نصیب چه کسی میشه؟ نصیب کسی میشه که از علو رها شده باشه. در تفسیر این آیه صاحب مجمع البیان و به تبع او صاحب المیزان حدیث رو از امیرالمومنین نقل کردند که فرموده اگر کسی بند کفشش رو، بند کفشش دیگه از بند کفش که چیزی بی مقدارتر نیست، کسی اگه بند کفشش رو یه خورده درازتر از حد معمول بکنه و نیتش این باشه که با این کار این از دیگران برتره، مشمول و مصداق این آیه است. شما فکر کنید ببینید چه مکتب تربیتی این دین. این که پیغمبر می‌فرماید الناس سواء که اسنان المشت، مردم همه مثل دندانه‌های شانه با هم برابرن. حالا ما همچین تربیتی داریم؟ ما امید بهشت داریم؟ این مکتب تربیتی میگه همه باید خودشون یکسان بدونن، هیچ کس نباید در دلش این باشه که من ذاتن از یکی دیگه برترم. بله خیلی ها کار میکنن، تلاش میکنن، به طور طبیعی برتر میشن، اما اگه یک کسی این رو حقی برای خودش بدونه، از اول ادعا داشته باشه، بگه اصلا گوهر من، سرنوشت من، سرشت من این بوده که بنده باید آقا باشم. حالا شما این تربیت دینی قرآنی رو، این تربیت علوی نهج البلاغه ای رو بذارید کنار بعضی از مظاهر زندگی امروز ما که ماشینای میلیاردی سوار میشینیم، توی خیابونا دور دور میزنیم که این ماشینا رو به رخ اونایی که ندارن بکشیم، توی اینترنت سایت و وبگاه درست میکنیم و از ولخرجی ها و اسراف و علو و برتری خودمون دم میزنیم و به رخ دیگران میکشیم. این با انسانیت و اسلام نمیخونه. این مولانا همین رو میگه، مولانا هم از قرآن و اسلام گرفته، اساس هم همینه. ببینید این مکتبه که انسان رو بزرگ میکنه، این تربیت اسلامیه که انسان رو نمیخواد خاره یه انسان دیگه ای بکنه. اونی که دنبال علوه میخواد دیگران رو خار کنه. چون انسان عزیزه، کسی حق نداره این انسان عزیز رو خار کنه با علو، با برتر دونستن خودش، که اقبال در اون شعر معروف خودش که میگه آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد. یعنی از خوی غلامی ز سگان پستر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. هیچ سگی پیش سگی دیگه ای تعظیم نمیکنه. اون آدمی که میره پیش یکی تعظیم میکنه از سگ پستره. اسلام و قرآن که اینطور ریشه علو میزنه و اون رو صفت ذاتی و اصلی شیطان میدونه، برای اینه که آدما خرد نشن، آدما شکسته نشن، ارزش آدم کم نشه. اون وقت حالا ما حق داریم تحت عنوان اومانیسم بیایم بگیم که دین باعث خاری انسان میشه و بعد اومانیسم میاد که انسان رو در برابر خدا به عزت برسونه. نیچه همین حرفو میزنه دیگه. نیچه میگه این مسیحیت له کرده انسان رو. پس ما با دین و خدا و مسیحیت وداع میکنیم تا انسان خودش رو پیدا بکنه. ما کاری نداریم مسیحیت و کلیسا در اروپا چه کرده. البته در این تفسیرهایی هم که میشه راجع به قرون وسطا حرف داریم، ولی اونا خودشون میدونن. ما در دین خودمون حرفمون اینه که امیرالمومنین ما میگه اگه کسی به اندازه این که بند کفششو یه خورده درازتر بکنه که بخواد به دیگران فخر بفروشه، این آدم بوی بهشت نمیشنوه. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. مولانا هم میگه علت ابلیس انا خیری بوده است، وین مرض در نفس هر مخلوق هست. به همینجا خاتمه میدیم و همه شما رو تا نوبت آینده به خدای بزرگ میسپاریم.